눈을 맞습니다. 자, 눈을 맞습니다. 지사 공사 미사 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی العراقی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم شیخ سیره اوغلا بر حجیت خبر ثقه رو مورد امضاء شارع میدونه. معتقد ردی برای سیره نیومده، رادعی نیومد، ردی نیومد. هر چهار وجه رو قبول کرد، مرحوم آخوند بر چهار وجه شیخ منتقده. ما دو تا از نقدهایش رو پاسخ میدهیم، دو تا از نقدهایش رو قبول دادیم. مرحوم آخون در کتاب درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد صفحه 124 سطر 3 ببخشید سطر 17 در اونجا هر چهار قسم شیخ را رد میکنه. خب من میبینم آثار علمیش خیلی خوبه، دقیقا با خودم دو سه ساعت کلنجار رفتم. درس برای شما سخت نمیشه؟ میشه، ولی دیگه آخر بعد از نماز صبح تصمیم گرفتم بگم، چون آثار علمیش قشنگه و واقعا نتیجه علمی داره. وجه اول شیخ این بود که پیروی از خبر واحد ثقه تشریع نیست، همون بیانی که جلسه قبل گذشت. قشنگ کاملا علتش رو عرض کردیم چیه. مرحوم آخوند منتقده، نقد داده، میگه که عمل به خبر ثقه در پیشگاه اهل عرف تشریع نیست، اما در پیشگاه شارع تشریعه. خیلی عجیب، خیلی عجیبه. میگه تو پیشگاه اهل عرف تشریع نیست، اما در پیشگاه شارع چیه؟ تشریعه. یعنی اگر ثقه‌ای یکی از امورات شرعیه رو به ما خبر بدهد و ما شک داریم که آیا این امر شرعی از شارع صادر شده هست یا نه، اگر بخواهیم به این خبر عمل کنیم تشریعه، چون اسناد به ما لم یعلم تشریعه. به خداوند حکمی رو نسبت میدهید و مستند میکنید در حالی که معلوم نیست این حکم را خدا فرموده یا نه. لذا تشریعه. و مرتکب حرام شدید. دیدید اصلا چی جوری داده وارد میشه؟ نتیجه خوبی داده حرف ایشان. خب مرحوم شیخ وزان شهر رو وزان عرف قرار داد. وقتی عرف میگن خبر ثقه حجت، شهر هم همونه میگه. شون میگه نه، ممکنه عرف بگه خبر ثقه حجته، ولی شهر برای خودش دم و دستگاهی داده. اگر شک کنید که این حاج آقا که الان بالا منبر داره این حرف رو میزنه این از شارعه، نمیتونید به حرف این حاج آقا اعتماد کنید. اگر اعتماد کنید فعل حرام مرتکب شدید. حرامش به اینه که گرفتار تشریع شدید. چیزی که در دین نبود و معلوم نبود مال دینه آوردی به دین نسبت دادی. تفکر ایشون اینه که من دیدم. احتیاطات این فقیه اصولی بزرگوار چقدر متینه و واقعا متینه. در هر صورت میگه به صرف این که تردید داری، شک داری، نمیتونی به این سمت حرکت کنید. واقعا در زمان اینها کسی میخواست منبر بره باید حتما از اینها یه اجازه بگیره. اینجوری نبود که، اجازهشون این بود که اینا سوال میکردن قرآن رو یا آیه میذاشن جلو میگفتن تفسیر کن. اون روزا ترجمه نبود دیگه، یا یه حدیث بهش میدازن میگفتن اینو ترجمه کن. اگر نه اگه دیدن نه بله میگفتن الان شما درس بخون. حتی امتحان منبر اینجوری بود. خب این حرف این مال ایناست، حرف مال این دسته هاست. خیلی نبوغ علمی میخواد، واقعا رشته علمی تا این اندازه هست. من این نقد رو نمیپذیرم، بنده مخالف با این نقدم. چرا مخالفم؟ چرا مخالفم؟ ما به دنبال ملاک حجیت خبر ثقه هستیم. سیره عقلا خبر ثقه رو کاشف و طریق از واقع میبیند و احتمال خلاف را اسقاط میکند. پس از سقوط خلاف شک باقی نمی ماند. دیگه شک باقی نمی مونه، جای دیگه شک نیست، شک موضوع نداره. لذا چرا مرحوم آخوند بعد از خبر آوردن خبر ثقه مسئله شک رو مطرح میکنه؟ چرا آخه؟ واقعا اگه آقا ثقه هست دیگه نباید شک کرد. اسقاط خلاف دیگه، اسقاط همه احتمالات چیکار کردیم؟ ساقط کردیم، انداختیم دیگه، احتمال خلافی نمون، همشو انداختیم گفتیم. به همین دلیل در اون روایت آمده هست العمری و پسرش ثقه هست فإنهما ثقتان مأمونان. مأمونان، خب در اینجا کلمه ثقتان کافی بود، ولی امام قید مأمونان رو اضافه کرد. چرا اضافه کرد؟ چرا؟ برای اینکه میخواد بفرماید با وجود ثقه شک معنا نداره، احتمال خلاف معنا نداره. ثقه مایه آرامش ماست، ثقه مایه اطمینان ماست. بابا دیگه معنا نداره شما شک کنید. چرا شک میکنی؟ پس حرف شیخ درسته، حرف شیخ درسته، نه حرف ایشون. شیخ هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه دیگه احتمال خلاف معنی نداره. رضا جالب اینه که شیخ تو همون رسائل بتونه آدرس داده بوده، دقیقا صفحه 165 رسائل جدید تو همون جا ایشون شیخ میگه لا یشکون، تعبیر داره لا یشکون، دیگه شک نمی کنن. وقتی ثقه اومد تعبیر بعد دوباره 10 صفحه بعدش هم دوباره همینو میگه لا یشکون. وقتی احتمال خلاف شک با اومدن خبر ثقه رخ بربست، واقعا اینجوریه. ما که میگیم ثقه، حالا ثقه اعلایی رو گفتیم دیگه، هر ثقه ای گفتیم که ثقه باید ثقه اعلایی باشه، حد بیمندوباری که نمیگیم که، لذا این اشکال پذیرفته نیست. اما وچه دوم
اثبات حجیت این روایت باید باشه، ما آنو در معنای حجیت این روایت هستیم. اگر کلم معنان اینا اثبات فرمودی، مرحوم آخون با کنار گذاشتن این روایت دارن جنرسی میکنن.
نه بحث اینه که ایشون عقلی داره بحث میکنه.
بحث عقلیه
ما میگیم آقا ملاک حجیت چی؟ از راه ملاک اومدیم. ملاک حجیت بفرمایید اینه که اسقاط احتمال خلاف تو عرف، تو شرع هم همینه. چرا؟ به همین روایت. شما بگو نیست، دلیل نیاوردی که. پس بنابراین شیخ هم همینه میگه، میگه آقا جون من همین ملاک اینجا هم هست. چرا بین چرا بین شرع و اوغلا فرق گذاشتی؟ چرا امور اوغلایی رو یه چیزی گرفتی، امور شرعی رو یه چیزی، در حالی که میبینیم لسان شرع همون لسان اوغلاست. میگه مأمونان رادعیت سیره اوغلا خدمت رو عرض کنم که در جاییست که هیچ پایگاه عرفی داره، ولی پایگاه عرفیش محکم نیست. مثلا مثل فرض ربوی، ممکنه عرف ربا بخورن، ولی همون جایی که شر بپسنده رو میگی، لذا اونجا احتمال خلاف ساقط نیست، اسقاط احتمال خلاف نیست. بچه دوم، شیخ گفته بود با وجود خبر ثقه اصل عقلی موضوع نداره. یعنی با وجود خبر زراره محمد ابن مسلم، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع نداره. خبر ثقه بیانه، لا بیان در اینجا موضوع نداره، هیچ لا بیان نیست اینجا. مرحوم آخوند نقدی بر شیخ وارد میکنه، میگه که اگر اصول عقلیه در مقابل خبر ثقه در احکام عرفیه جاری نمی شود، ملازمه با احکام شرعیه نداره. برای اینکه اگر در خبر ثقه نسبت به حکم شرعی شک کردیم، که آیا این خبر حجت یا نه، با وجود شک در حجیت خبر ثقه بیان حاصل نشد، همچنان لا بیانه و اصل عقلی قبح عقاب بلا بیان موضوع پیدا کرد. لذا چرا میگید موضوع نداره؟ چرا میگید موضوع نداره؟ واقعا برهانش خیلی قشنگه، از این جهت آدم قانع میشن برهانش. میگه بابا وقتی شک کردی این حاج آقا حرفش حجت یا نه، باشم که شک کردی این آقا حرفش حجت یا نه، میشه چی؟ لابیان دیگه، دیگه بیان نمیشه که. وقتی لابیان شد پس اون اصل عقلی یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع داره، نگو موضوع نداره، هست دیگه. من این اشکال رو بازم نمیپذیرم، چون مشخص شد جواب قبلی بنده معین شد. با اون اینه که ملاک احکام عرفیه و شرعیه یکیست، ملاک در هر دوتا القاء شکه، یعنی اگر ثقه ای خبر آورد شک در حجیت خبر ثقه شک بی خودی است، لذا خبر ثقه بیانه، دیگر موضوعی برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمیمونه. اتفاقاً در روایات ما هم آمده است که در باره ثقه شک نکنید، شک ملغاه، شک نکنید. اینجا هم اومده مثل لا عذر فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا فی ما یروی انا ثقات اونا. خب این ترجمهش آسونه دیگه، کسی که شک میکنه در باره ثقات ما فردای قیامت هیچ عذری نداره. وقتی ثقه ما میگه فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرامه، به حرف ایشان اتکا کنی، حرف ایشون رو قبول کنی، نباید حرف ایشون رو رد کنی. اینم پس بنابراین، البته ما هر دوتا رو به یه مبنا رد کردیم، اما خب اینو با یک روایت دیگری آوردیم تایید کردیم که اینجا این دوتا رو ما نمیپذیریم. پس عمل به خبر واحد ثقه نه تشریع میشه، نه اینکه جایی برای اصل عقلی قبه قاب بلا بیان میگذاره، هیچ جایی برای این دوتا نمیگذاره. اما وجه سوم، شیخ فرمود با وجود خبر ثقه استصحاب موضوع نداده، لذا استصحاب جاری نمیشه. بنابراین که حجیت استصحاب به بناء عقلا باشه. این حرف دومی بود که حرف سومی بود که دیروز زد و ما توضیح دادیم. اشکال مرحوم آخوند اینجا وارد، ما هم حرف ایشون رو قبول داریم، انشاءالله تو بحث استصحاب خواهیم گفت. ایشون میگه که اگر حجیت استصحاب به بناء عقلا باشه، استصحاب مفید ظن نوعی است. خاصیتش اینه که اگر حجت اقوا بر خلافش نباشه، باید به استصحاب عمل کنید. لذا اگر خبر ثقه ای در باره یک حکمی وارد شد، در اونجا استصحاب برخلاف خبر ثقه آمده، مادامی که حجیت خبر ثقه احراز نشده، حق ندارید از استصحاب صرف نظر کنید. چون در این صورت حال خبر ثقه همانند حال امارات غیر معتبره است، لذا حجت قوی نیست چه برسد به حجت اقوا. خب این نقد قبول دارم، نقد خوبی، یه جایی خبر ثقه هم دادیم، یه جایی استصحاب هم دادیم. باید حتما بفهمیم این خبر ثقه احراز شده یا نه، چون استصحاب مفید ظن نوعی، ظن نوعی خیلی قویه، مثل این ظن غالبه، نمیشه باش مبارزه کرد، به راحتی جنگ کرد. لذا ما باید ببینیم چه چیزی مخالفشه، چه چیزی علیهشه، به راحتی نمیتونیم باش به جنگی. خب اینا همه چیزاییست که واقعا مرد بزرگ اینا رو زده که تا با مجتهد بشیم. یه جایی اومد و لذا تو دست تعارض استصحاب با خبر ثقه میاد این بحث. چه فرمودید؟ اما وجه چهارم، مرحوم شیخ فرموده بودن اصالت العموم و اصالت الاطلاق اصول لفظیه است. با آمدن خبر ثقه این اصول جاری نمیشه. اینم یکی از حرفاش. نقد مرحوم آخوند در همون صفحه‌ای که آدرس دادم، اون مال چاپ وزارت ارشاد و بارها گفتم، اونجا اینه که میگه اهل لسان این دو اصل رو جاری میکنن تا زمانی که حجت اقوا علیه این دو اصل نیامده باشد. خبر ثقه به عنوان ثقه نمیتواند در مقابل این دو اصل قرار بگیرد. باید حجیت خبر ثقه برای ما احراز بشه. شارع این حجیت رو امضا کرده باشه. تا بتواند جلوی اصالت العموم رو بگیره. چون در این صورت خبر ثقه مخصص اصل عموم میشه. اینم از این جهت، اینم حرف حقیه، حرف درستیه. بالاخره ما باید احراز کنیم حد این خبر ثقه چقدره. بالاخره باید بدونیم این تا چه اندازه آیا توان داره که تخصیص بزنه، توان داره که مخصص بشه، آیا این توان هست یا نه. باید این توان تخصیصیشو در نظر بگیریم. نمیشه توانه تخصیصی این حرف رو در نظر نگیرید. خب حالا این مطلب تمام شد. ما شنبه میریم به سراغ خود کفایه، کفایه رو مطالعه کنیم. راه حل خود ایشون چیه؟ بالاخره ایشون آیا سیره رو قبول داده یا نه؟ آخوند رو ببینیم، ببینیم آخوند چی میگه. آیا مرحوم آخوند حجیت سیره رو قبول داده؟ یعنی میخواد بگه آقا جون من همونطوری که سیره اوغلا خبر صیغه عرف رو حجت میدونه، مال ما هم که شرعه، مال ما رو هم حجت میدونه و امضا شده این سیره، سیره قبوله. خداوند گفت همین رفتار شما عرف کافیه، همین رفتاری که در بیرون داری انجام میدید، اگه صیغه به شما یه گزارشی بده چیزی نمیگید، این امضا شده است، این قبول شده است. اینه یه مطالعه داشته باشید، حداقل حفظ کنید مطلبش رو اونجا در بیارید که اگر نقدی شد یا چیزی شد بتونید محکم بیستید و به دفاعی از مرحوم آخون صحبت کنید. این تقریبا آدرسیه که در این زمینه به شما دادم. حالا نگاه به حوزه بخواید بندازید، حوزه های علمیه قم، نجف، مشهد، اصفهان در طول تاریخ همینطور بود، 10% ملا می شدن، بقیه تر حتی نماز من یکی بخونن یه دو تا روزه بخونن، اونا هم خوبه، باید باشه، نباید اونا رو مخالفت کرد یا تضعیف کرد. حالا خب اگر علمیت بیاد بهتره، اگر محتوای علمیتون بالا بره، قدرت فهم علمیتون بیشتر بشه، خب طبیعتا نگاه مردم به شما از نگاهی یک شخصیت علمی است. شهر شما دو تا مجتهد ندارد، شما باید الان جبران کنید، پاک زندگی کنید، پاک بخورید، پاک بیاشامید. شما ببینید اون داستان ماجرای سوره مبارکه کهف، اون دو تا باغ رو نقل میکنه که مال باغ داره، اون چجوری گفت، این چجوری گفت. این مرد مؤمن همسایه که فقیر بود، اون میومد میگفت هیچی ندادی، این میگفت من خدا دارم، یا من خدا دارم، بشن جواب میداد. بعد که عذاب الهی نازل شد، کل باغ از بین رفت، این برگشت میگفت یه ذره احتمال میدادی. واقعا اینجوریه، خدای نکرده یه ذره احتمال بدید، یه ذره احتمال بدید که ممکنه یه روزی مردم شما رو پس بزنن از حکومت، یه ذره احتمال. خب ببینید یه روزی مجلس 100 تا 200 روحانی بود، الان 3 تا 2 تا، ممکنه آینده ایشکنه اقل یه جایگاهی داشته باشی، جایگاه اندیشه ورز، جایگاه نظریه پرداز، جایگاه بوعلی بگیرید، جایگاه حاج میرزا سعادت‌آقای ملکی تبریزی بگیرید. نباید حوزه چنان خودش رو قعر در حکومت کنه که همه گرونی‌ها رو به ما نسبت بده، یعنی همه کسافتکاری ها با این تعبیر میگن دیگه، مال این هست. ببین اگر ما از روز اول مواظب بودیم، ما مثل بقیه هر سهیت علمی شدن دانشگاه رو برای خاطرون 5 میلیون نمی کردیم، ما مثل بقیه رفتازه می کردیم، امروز برای خودمون آقا بودیم. البته خیلی از شماها آقایی دارید، خیلی ها، من تو شهرستان ها میرم میبینم واقعا طلبها خیلی تقوا دارن، جدی میگم خیلی با تقوا سرن بر همه اینا، اما بالاخره فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، از این باب، نه اینکه از باب اینکه ندادن، نه اونا بچه های ما گداترین بچه هم فقر مادیشون، ولی لبخند در لبشونه، نگاه مایوسانه ندارن. تازه برای دیگران هم توضیح میدن، توضیح میدن، شرح منویاتشون رو میگن. سعی کنید بالاخره نمازتون قشنگ باشه، سعی کنید گریه هاتون در منزل در خلوت با خدا باشه، سعی کنید حاج میرزا جواد آقا از بین نره، آقای بهجت از بین نره، بزرگان از بین نرن. این که بیرون میگن آقای احدی شاگرد آقای بهجت، من نیستم، من در فقه ایشون بودم، در درس ایشون بودم، من نمازش میرفتم، رضا هم توی کانال نوشتم، تکذیب کردم، من نمازش میرفتم، سیره عملی ایشون رو دوست داشتم. شاید از این بابت بگن شاگرد ایشونه، سیره عملی آقای بهجت علاقه من بودن، واقعا دوست داشتم. اما نه، من درس ایشون اصلا درک نکردم، شاید تو کلاسی اونجا نشستم، رضا دروغ میشه، دروغ زشته، آدم با دروغ بزرگ نمیشن. بارها میگن باز میرم شهرستان ها زیر بنر می نویسن که شاگرد از هدایت الله بهجت گرفتار میشم، رو منبرم و شب اول میگم من نیستم بابا. هر کسی میزین که تو سلوک قدم برداره منتصفش میکنن با آقای بهجت. نه، من دوست دارم راهشون رو، ولی درسش نبودم، واقعا درسش نبودم. اونایی که بودیم خب میگیم بودیم دیگه. من پیش تمام درس ها در فقه و اصول آقای وحید تمام دفترهاشو دارم، ایشون بود ذهن من، ایشون پر کرد دیگه، نباید دارم. آقای مکارم بود و همینایی که نوشتیم توی دروغ فایده ای نداره. چقدر من بگم باز هم بیرون میگم، چقدر دیگه من سر درس اخلاق هفته ای نشد که سال قبل نگم، بازم اینو می نویسد، بازم می نویسد، والا بلا دروغه، متهم اتهامه به آقای بهجت مشاگلش نبودی. بله واقعا نمازش می رفتم، نه اینکه نه، مثلا بچه ها مکبر ایشون بودن، همدن می بردم اینا رویهشون عوض نشه، بچه ها تکبیر می گفتن براش و بچگی می بردم، نمازشو دوست داشتم. اما درسه نمازش هم نمیگم تمام نمازشو، اما خب سعی میکردم باشه، ممکن بود خیلی هاش هم نبوده. لذا اگه حال دارید امشب درس اخلاق بیایید، اگه حال ندارید و تن و بچه دارید و نمیزادن، خب یه بحث دیگه ایه، میایید من تشویق میشم، شما ها رو میبینم همونجا میشینید تشویق میشم. خدا شما ها رو حفظ کنه و فقط کمون را جدی میگم، خودم تشویق میشم، کاری به دیگران ندارم. اینجا نماز میکنیم حیزیه، بعد میریم اونجا دارالشفا نماز اینجا جماعت میکنیم پشت سر علمای اینجا، بعد میریم اونجا. سعی کنید ابدا دروغ نگید، ابدا اجازه ندید که کسی به شما به یک دروغی نسبت بده. تو عز و من تشا، تو ذل و من تشا، به یدی کل خیر انک علا کل شیء قدیر. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.